فایل شماره 6 کتاب حاجی آقا نوشته صادق هدایت صفحه 54. پس از مراجعت از اصفهان، حاجی آقا مدت یک ماه در خانه اتراق کرد و کمتر در هشتی خانهش آفتابی می شد. بیشتر به ملاقاتهای مشکوک و یا دنبال سوداگری می رفت. از راه‌های پولدراری تازه‌ای که پیدا شده بود، حاجی اظهار خرسندی می‌کرد و می‌گفت: بر پدرشان لعنت که بیخود ما را از دموکراسی می‌ترساندند. اگر دموکراسی اینه که من همه عمرم دموکرات بودم. اما روی هم رفته وضع و قیافه او تغییراتی کرده بود. صورت گرفته و جدی داشت و در چشمانش تشویش و اضطراب درونی خوانده می‌شد. دیگر از ته دل خنده سر نمی داد و ظاهراً عصبانی به نظر می آمد و با حرمش بدرفتاری بیشتری می کرد. یکی به علت تغییر ناگهانی اوضاع و فرار مرتب همکارانش به خارجه و تحولات جنگ بود که نمی توانست نتیجه اش را پیش بینی بکند و دیگری به مناسبت ناخوشی تازه‌ای بود که گریبانگیر حاجی شده بود. اغلب مردم متفرقه که به دیدن حاجی می آمدند، مراد آنها را جواب می کرد. مگر اینکه موضوع معامله و یا امر مهمی در پیش بود. آن وقت حاجی به زحمت می آمد و سر جای معمولی خودش می نشست و پس از رتق و فتق امور دوباره به اندرون می رفت و بیشتر معاملات خود را به وسیله تلفن انجام می داد. ولی که نگر اشخاصی مانند حجت و شریعه می آمدند، آن وقت در اتاق اندرون با آنها خلوت می کرد. پس از یک رشته دوادرمان خودمانی، حاجی بالاخره ناگزیر شد که به دکتر مراجعه بکند و دکتر توضیح داد که این مرضی است به نام فیسور FISSURE، یعنی شقاق، که با بواسیر و نواسیر فرق دارد. اگرچه بسیار دردناک است، اما معالجه آن بسیار سهل و ساده می باشد. به این معنی که عمل بی خطر کوچکی لازم دارد، ولیکن از آنجا که حاجی از عمل و حکیم فرنگی مآب و اتاق جراحی ترس مبهمی داشت، حرف دکتر را باور نکرد و پیوسته درد عجیبی می کشید. به طوری که صدای آه و ناله اش صحن خانه را پر کرده بود و مدام به زنهایش می پیچید و از آنها ایراد بنی اسرائیلی می گرفت. حلیمه خاتون که در خانه او دغمرگ شد، بعد از مرگش پیش حاجی عزیز شده بود و سرکوفت او را به سر زنهای دیگرش می زد. اما ناخوشی از فعالیت حاجی چیزی نکاست. فقط دنبال هر جمله چند آخووای می افزود و صورتش را از شدت درد به هم می کشید. مخصوصاً بعد از پیش آمد شهریور، حاجی آقا طرفدار جدی دموکراسی و یکی از آزادی خواهان دو آتشه و مخالف دیکتاتوری رضاخانی شده بود. در سفارتخانه های متفقین و انجمن های فرهنگی آنها عرض اندام می کرد و در مجالس شبنشینی با فراک گشاد گشاد راه می افتاد و به سلامتی پیروزی متفقین مشروب می نوشید و دستگاه سابق را به رایگان زیر فحش و دشنام می گرفت. ببینید چه خرطوخری بود که وزارت معارف حق و تألیف کتاب اخلاق را به من داد، اما یک بار از من نپرسید پس کتابت کو. این دستگاه محکوم به زوال بود. از نیش زدن دریغ نداشت و با قیافه حق به جانب مکارش لبخند می زد و می گفت: تو آن دوره مردم به جان و مال خودشان اطمینان نداشتند. املاک منو تو مازندران به یک قران مصالحه کردند و مجبورم کردند قباله اش رو ببرم تقدیم خاکپای رضاخان بکنم. کسی جرأت نمی کرد که جیک بزنه. و یا می گفت: من جلوی خیلی از گندکاری ها را گرفتم. من سیاست بازی می کردم. یک روز ملت می فهمه و مجسمه طلای منو به جای مجسمه رضاخان سر گذرها می گذاره. گناه هم این بود که رکگو بودم. چرا در تمام این مدت من هیچ کاره بودم و نمیخواستم داخل کار آنها بشم؟ برای اینکه وجدانم اجازه نمیداد. از شما چه پنهان؟ به من پیشنهاد وزارت و وکالت هم کردند. چون من نمیخواستم نوکر خصوصی و دست نشانده بشم رد کردم. گفتم سنم اجازه نمیده. خب برای این بود که از نان خوردن نیفتم. تقیه جایزه. چه میشه کرد؟ از طرف دیگر به فعالیت تجارتی حاجی افسوده شده بود. سجل مرده میخرید. کوپن تقلبی قند و شکر درست میکرد و زمین ها و محصول خودش را 100 برابر میفروخت. حتی هنوز با شهربانی رابطه داشت و از درآمد جواز عبور و مرور شب حکومت نظامی سهمی به عنوان باج سبیل می گرفت. اما در این حال برای فقرا دلسوزی می نمود و برای زنان باردار اعانه جمع می کرد. در اثر تزلزل اوضاع ابتدا حاجی به فکر فرار به آمریکا افتاد و مقداری از سرمایه‌اش را به آنجا انتقال داد. ولیکن بعد که دید رفقایش هم از فرار چشم پوشیدند و تمام کارهای حساس را دوباره به دست گرفتند و فهمید که به هیچ وجه تغییری در اوضاع پیدا نشده و فقط لغت دموکراسی جانشین لغت دیکتاتوری شده است، از تصمیم خود منصرف شد. همکاران حاجی مطابق دستور به وسیله آخوندبازی و شیوع خرافات و پخش اسلحه میان ایلات و تولید جنگ حیدری و نعمتی و رجال بازی و هوچیگری در صدد چاره برآمدند. حالا تمام هم آنها برای به دست آوردن اکثریت مجلس صرف می شد تا بتوانند نقشه اربابان خود را عملی کنند. اما صحبت از جماهیر شوروی که به میان می آمد، مثل اینکه بچه مول ننه حاجی آقاست، آتش کینه‌اش زبانه می کشید و با خرموزیگری جبلی که داشت جعل اخبار و زهر پاشی می کرد و می گفت مصالح عالی کشور اینطور اقتضا می کنه. گمان می کرد اگر قشون شاهنشاهی پل کرج را خراب کرده بود، قشون شوروی همانجا متوقف می شد و با تمام گذشتی که حاجی در خود سراغ داشت، این خطای قشون زفرنمون برایش پوزش ناپذیر بود. نزدیک انتخابات دوره 14 به فعالیت سیاسی و اقتصادی حاجی افزوده شد و قریب این که کسی کباده ریاست وزرایی می کشید، حال سودای وکالت به سرش زده بود. از صبح تا شام مشغول تبانی و دستور و ملاقات با روزنامه چی و کاسبکار و بازاری و آخوندهای قدیمی و آخوندهای نوظهور دموکراسی و گاببندی شده بود. حتی صغر سن گرفته بود و با پشت هم اندازی موفق شده بود از مجرای قانونی سنش را پایین بیاورد تا ممنوع الوکاله نباشد و تکرار می کرد. چه می شه کرد؟ مصالح عالیه کشور در خطره. از این رو دوباره مجلس هشتی دایر شد و با وجود درد و بیتابی ناخوشی تازه که تا اندازه ی حاج آقا به آن خو گرفته بود، با کلاه پوستی بلندی شبیه خاخامهای یهودی در هشتی جلوس می کرد و مشغول رتق و فتق امور می شد. مرض حاج آقا رو به شدت گذاشت و با وجود ترس از دوای فرنگی مجبور شد که برای تسکین درد انجکسیون دونالتین بزند. DONALTIN و بالاخره راضی شد که به بیمارستان برود و این عمل مختصر را روی او بکنند. اما به قدری کار او زیاد شده بود که حتی روز قبل از عمل، بعد از آن که وصیت‌نامه خود را به کمک حجت و شریعه نوشت و مهر و موم کرد و در گاوصندوق جزو اسهام و اوراق بهادار گذاشت، صبح زود مراد زیر بغلش را گرفت و در حالی که یک سر بند شلوار از پشتش آویزان بود، آمد و در هشتی سر جایش روی دوشکچه نشست. چون حاجی از مالندشی که داشت همیشه قبلاً بند شلوار را زیر جلدقه‌اش می‌گذاشت تا در صورت لزوم لباس پوشیدنش به سرعت انجام بگیرد. حاجی با رنگ پریده مایل به خاکستری به عصایش تکه کرده بود و فاصله به فاصله عرق روی پیشانیش را خشک می کرد. حاجی تسبیح می انداخت و سرش را تکان می داد. اوی. مراد جلوی او دست به سینه ایستاده بود. قربان چیزی نیست، انشالله خوب می شه. این ناخوشی منو تراشاند، آب کرد. امروز تو آینه که نگاه کردم خودمو نشناختم. آقا آدم آه و دمه، ناخوشی بد چیزیه، آدمو میتراشونه. مراد چند وقته که همش به فکر آن دنیا میفتم. به چه میدانم، آدم پیر میشه، بنیه‌اش تحلیل میره. اوخ اوخ مراد، من نمیخوام به این زودی بمیرم. بچه هم یتیم و بیکس بشند. هنوز وجودم برای مملکت لازمه.
ماشالله چهار ستون بدنتون درسته.
نمیدونی چه دردی داره. اگر گناهام به اندازه یه بلگ درخت بود دیگر آمرزیده شدم. هرچی فکر میکنم من هیچ کار بدی توی عمرم نکردم. نه عرق خور بودم نه قمارباز. خب اگر شیطان یک وقت زیر جلدم رفت برای تفریح بوده، برای اینکه میان سر و همسر بدقلقی نکرده باشم. پس چرا میگند خدا رحیمه و همه چیز رو میبخشه؟ من همش کار مردم رو راه انداختم، هرچی از دستم برمی آمده کردم. پس چرا باید به این درد مبتلا بشم؟ اوف اوف. خب تو هم اگر هر بدی هر چیزی از ما دیدی حلال مان بکن. آخ آخ.
اختیار دارید حاج آقا، من گوشت و پوستم از شماست.
وقتی فکرشو میکنم که فردا یکی از این دکترای خدا نشناس روپوش سفید پوشیده کارت دستش گرفته منو روی تخت خواباندند، موهای تنم سیخ میشه. مراد تو نمیتوانی تصورش رو بکنی. مرحوم ابوی را همین دکترها کشتند. آخ آخ.
ایشالله خیره.
نه آنجا دیگر شوخی نیست، کارد و گوشت که با هم سازش ندارند. آن وقت به من سوزن میزنند، بیهوش میشم. خب کارد را میگذارند.
اوخ اوخ.
نمیدانم فرصت اوخ گفتن را دارم یا نه. آن وقت بعد یک هو چطور میشه؟ مثلا من دیگر با جسمم کاری ندارم، تنم آنجا بی‌حس و حرکت افتاده، من آن را نمیشناسم، اما روحم همه چیز را میبینه و میفهمه.
اوف اوف.
اما من همه یادگارهام، همه زندگیم با همین جسممه. وقتی جسمم را نشناسم، هان دیگر چی برایم میمانه؟ چه چیزی میتونه برام ارزشی داشته باشه؟ فقط حسرت. استغفرالله. نه نمیخوام بعد از خودم این همه زنهای خوشگل، این همه غذاهای خوب رو توی دنیا با حسرت تماشا کنم.
پس فایده این همه زحمت چی بود؟ میفهمی مراد؟
نه نه من نمیخوام بمیرم.
آقا خدا نکنه چرا نفوس بد میزنید؟ حاجی با دستمال چهارخانه بزرگی دماغش را گرفت.
آخ وای، دیشب هیچ خوابم نبرد. دکتر که سوزنم زد و رفت، برای 2 دقیقه چشمم روی هم نرفت.
راستی میدونی چی تو خواب دیدم؟
خدا بیامرزه حلیم خاتون توی خونه من خیلی زجر کشید. 3 مرتبه خواست بره امامزاده داوود، نذر و نیاز داشت، من اجازش ندادم. یادت میاد اون روز که پیرهن سمن قرنوش رو به تنش پاره کردم؟ یک جانماز ترمه داشت.
آه وی وی، بیچاره شدم. خدا از سر تقصیر همه بنده هاش بگذره. این دفعه 3 که خوابش رو میبینم.
ایشالله که خیره.
خواب که دیگه دروغ نیست. خدا بیامرزتش، چه زن نازنینی بود. این همه سیغه و عقدی که سرش آوردم، این زن خم به ابروش نیامد، یک تو به من نگفت. همش تقصیر حجت و شریعه بود که منو وسوسه کرد.
انسان محل نسیانه. دلم میخواست تو هم یک نظر میدیدیش. توی یک باغ درندشت سبز بود. نمیدانی مراد، خوشگل مثل ماه شب 14 شده بود. منو که دید آمد دستم رو ماچ کرد و گفت حاجی آقا خوش آمدی، صفا آوردی. من اگر... در باز شد، جوان ترگل و ورگل شیک پوشی با قیافه شاداب، گردن کلفت و چشمهای درشت و موهای سیاه براق، کلاه به دست وارد هشتی گردید و به حاجی آقا سلام کرد. حاجی بعد از سلام و تعارف او را پهلوی خودش دعوت کرد. همین که درست دقت کرد دید گل و بلبل پسر عموی محترم است. اما تغییر فاحشی در لباس و سر و وضع او دیده می شد، زیرا همین شخص که تا 1 سال پیش با یخه باز و موی شوریده و ریش نتراشیده و شلوار اتو نزده و گیوه چرک در اندرون حاجی آمد و شد می کرد، حالا به کلی عوض شده بود و به ریخت و اطوار آقا کوچک در آمده بود و روی هم رفته به او بی‌شباهت هم نبود. با کمال نزاکت آمد و پهلوی حاجی نشست. مراد رفت در دالان.
یا الله، آقای گل و بلبل، پارسال دوست، امسال آشنا، مدتیه که خدمتتان نمی رسیم.
چنان تغییر ماهیت دادید که اول شما را به جا نیاوردم. در آسمان می گشتم، روی زمین شما را پیدا کردم.
اوخ اوخ،
بنده چندین بار شرفیاب شدم، متاسفانه تشریف نداشتید.
اوخ اوخ،
من ترسیدم کدورتی حاصل شده باشه. نزدیک یک سال میشه که شما را ندیده بودم. محترمم از شما هیچ خبری نداشت. تصور کردم خدای نکرده نقاهتی آرز شده باشه. منو که ملاحظه میکنید.
اوف،
خدا بد نده. بله، کارم به مریض خونه کشید. چه میشه کرد؟
آخ آخ،
خودتان بهتر می دانید این مرتیکه یه لور پاپتی، مقصودم مراده، حرف روزانش رو بلد نیست بزنه. ترسیدم چیزی گفته باشه، چون شنیدم اندرون شکایت کرده بودند که دست و پلشان واز بوده، شما بیخبر وارد می شدید. خودتان می دانید اینها امول و قدیمی هستند، عادت ندارند. اگرچه شما جای پسر خودم هستید، اما ممکنه پشت سر من گوشه ای کنایه ای زده باشند، یا مراد چیزی گفته باشه که رنجش تولید بشه.
هرگز، چه حرفی است. بنده قریب یک سال که زیر سایه آقازاده حضرت عالی آقا کوچک در دربار متصدی کارهای مکانیکی هستم. به قدری گرفتار بودم که نتوانستم بیش از اینها خدمت برسم و امروز به اولین فرصت.
عجب، من هیچ نمیدانستم شما از مکانیک هم سر رشته دارید.
در قسمت اتومبیل.
به به، چه از این بهتر، شما هم آنجا مشغول هستید. من هیچ نمیدانستم. به شما تبریک میگم، البته آتیه درخشانی خواهید داشت.
اوف اوف،
من دیگر نمیخوام اسم آقا کوچیک رو به زبان بیارم. همین سلامت که باشه برام کافی است. دیروز بود یکی از طلبکارهایش آمد در خونه من رسوایی بار آورد. من الان ناخوشم، رو به مرگم، فردا میرم مریض خونه. وظیفه من که نیست برم از اون دیدن بکنم.
اوه اوه،
بنده خیلی متاسفم، اما به شما قول میدم که آقا کوچیک روحش اطلاع نداره که حضرت عالی کسالت دارید، وگرنه به پابوستان میامد. حالا کارش خیلی زیاده. یک سفر با پاسپورت سیاسی رفت به مصر و برگشت. میدونید خیلی طرف اطمینان مقامات عالیه شده. بنده هم به اندازه گرفتارم. فقط 3 روز مرخصی گرفتم که به کارهایم رسیدگی بکنم. چون دلم برایتان بی نهایت تنگ شده بود، این بود که به اولین فرصت خدمتتان رسیدم. ضمناً استدعای کوچکی خدمتتان دارم، اگر اجازه بفرمایید.
حاجی با قیافه جدی گوشهایش را تیز کرد. خواهش میکنم.
گل بلبل با خضوع و خشوع گفت: بنده احتیاج مبرمی به 500 تومان برای مدت 2 ماه پیدا کردم. به یکی از رفقا رجوع کردم، متاسفانه به مسافرت رفته بود. خواستم از حضرت عالی خواهش بکنم اگر ممکن است. بنده تا عمر دارم ممنون خواهم شد. حاجی به فکر فرو رفت و گفت:
اوف اوف،
خدا به سر شاهده که اجالتاً آه در بساطم نیست و کمیتم سخت لنگه. فردا باید برم مریض خونه و نمیدانم پول حکیم و دوا را از کجا تهیه کنم.
اوف اوف،
اگر تو پس فردا صبر کنید ممکنه.
مانعی نداره.
بله، میان خودمان باشه، من الان خیلی محتاج پولم. افلاسنامه که نمیتوانم بدم. راستش کسی از عمرش سند پا به مهر که نگرفته. من میترسم زیر عمل.
خب
کسی چه میدونه، عجل که بیکار ننشسته. باری خودم خیال داشتم از یک تاجر نوکیسه ای که از ولایات آمده، اما پول به جانش بسته، 1000 تومن قرض بکنم که به زخم خودم بزنم.
حالا که شما هم احتیاج دارید، اگه زنده ماندم
1500 تومان از اون میگیرم، اما به یک شرط.
خواهش میکنم بفرمایید.
گفتم که تاجر بدگمان، دودل و گند دماغه. جرأت نمیکنه بدون وثیقه قرض بده. بعد چونسی اینجاست که من زمینگیر شدم، وگرنه کسانی هستند که...
حالا تو پس فردا کی زنده کی مرده؟ به هر حال اگر جان از دست اسرائیل در بردیم، چون این تاجر منو نمیشناسه، وگرنه خودتان بهتر میدانید که مردم پول زن و بچهشان را میارند به دست من میسپرند. اما حالا ممکنه پس فردا ساعت 10 که این تاجر پیش منه، اتفاقا کسی نیاد که به من امانتی بسپره.
فقط برای اطمینان اونه، سر ساعت 10 شما میایید دم در، مراد مقداری پول و جواهر که مال بچه یتیمه و پیش من امانت گذاشتند به شما میده. همین که از در وارد شدید، جلوی اون این بسته رو به من میدید و بیان که پول رو بشمرید میگید حاجی آقا، تمام دارایی خودم رو پیش شما امانت میذارم. هر وقت از سفر برگشتم به پابوستان خواهم آمد. حالا میرم که بچه ها را راه بندازم. من هرچه اصرار میکنم که بشمارید و یا منتظر رسید بشید میگید لازم نیست، تنتان سلامت باشه.
اگر شما این کار را با مهارت انجام بدید، من مطمئنم که معامله سر میگیره و همان روز عصر 500 تومان را بندگی خواهم کرد.
اوف اوف.
گل بلبل که تا حدی حاجی را می شناخت، تعجب کرد که کار او تا این اندازه کساد شده است. اما چون خیال رد کردن پول را نداشت، پیشنهاد حاجی را پذیرفت. در این وقت در باز شد. مرد دراز کوسه‌ای شبیه جغد با عرقچین و قبای سچاک دراز همراه جوانی قوزی و ریشو تیپ بازاری وارد شدند و تعظیم کردند. حاجی بعد از سلام و تعارف اول گل و بلبل را جواب کرد و گفت پس فردا ساعت 10 منتظرم. بعد رویش را کرد به مرد کوسه دراز و گفت آقای میخچیان بفرمایید اینجا. جای گل و بلبل را به او نشان داد. آقای زامسقی خواهش میکنم شما هم بفرمایید. اوخ اوخ. گل و بلبل تعظیمی کرده و خارج شد. میخچیان پهلوی حاجی نشست و با قیافه وحشت زده پرسید خدا بد نده حاجی آقا، رنگتون پریده.
ای این ناخوشی بی کتاب، نمیدانم آکله است آتیشه که یا چه کوفتیه.
بدتر از همه خود دکترها نمیدانند که چیه، میخواند با سر کچل ما استاد بشند. خدا هیچ تنابنده خودش را به این روز نندازه. من در عمرم به یاد ندارم که اینطور درد کشیده باشم. پدرم در آمد. مراد برو آن قوطی دوا را از سر تاخچه با یک چکه آب بیار. قلیان هم یادت نره.
مراد که جلوی در دالان ظاهر شده بود عقب گرد کرد. بعد حاجی رویش را کرد به میخچیان گفت
آقا هیچ فایده نداره. فقط وقتی سوزن میزنم یک خورده بی‌حس میشم، کرخت میشم. بعد باز همان آش و همان کاسه.
کسالتتان هنوز خوب نشده؟ من یک عطار توی بازار کنار خندق سراغ دارم که دوایی میده مثل موم و ملهم.
میدانم قنبر علی رو میگید؟ دوای همهشان را استعمال کردم، هیچ کدام فایده نمیده.
این یک مرض تازه در اومده. فردا میرم مریض خونه عمل میکنم. دیگر جانم به لبم رسیده. هرچه باد باد. خب دنیاست. اگر بدی خطایی از ما سرزده حلالمان بکنید.
اختیار دارید حاجی آقا. این حرفا چیه؟ خدا آن روز رو نیاره.
در باز شد. آدم شکسته شوریده‌ای با لباس فرسوده و کلاه پاره و چشمهای کنجکاو وارد شد. کلاهش را برداشت. سلام کرد. پیشانی تاس، موهای جوگندمی ژولیده و چهره افسرده داشت.
صفحه 63. پایان فایل 6.